سربلند. سلام میکنم بهتون آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و بزرگوارتون. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هر جای ایران که هستن، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر صادقیان عزیز. میخوام درباره انتظارات جامعه دانشگاهی و علمی کشورمون از دولت جدید برامون بگید. فکر میکنید که در این حوزه دولت 13 باید چه نکاتی رو مد نظر داشته باشه به عنوان نکات ویژه؟
مرسی، متشکرم. من اگه اجازه بدید ابتدای تعریفی بکنم، دو سه تا لغت رو من تعریف بکنم. جامعه دانشگاهیان یک جامعه است مطالبه گر. علتش هم این هستش که بیشترین جمعیت رو تو این جامعه خب دانشجویان به خودشون اختصاص میدن، که دانشجو فردی است مطالبه گر علت داره. علتش هم اینه که این فرد بیشترین و بهترین سالهای عمرش رو اختصاص میده به این که پتانسیل هایی بالقوه داره تبدیل کنه به بالفعل.
بله.
و خب تو این راه باید یاد بگیره، بیاموزه، صبر بکنه، شکیبایی کنه، مشقت بگذره. یعنی در واقع هم سن و سالهای این فرد ممکنه در اون ساعات، در اون لحظات، در این سالهای عمر دارن لذت میبرن، تفریح میکنن. این باید بگذره، از اینها هی باید گذر بکنه تا اینکه بتونه به اون نقطه‌ای که عرض کردم بالاترین سطح از پتانسیل های بالفعلش در بیاد. حالا در اختیار جامعه است که جامعه چه شکلی میتونه از این فرد استفاده بکنه.
بله.
ما یک واژه‌ای داریم تحت عنوان، توی دانشگاه علوم پزشکی تهران ما داریم یه سری مسئولیت پذیری اجتماعی رو داریم در واقع باب میکنیم و گسترش میدیم و زنده باشین داریم وایرال میکنیم تحت عنوان سوشال ریسپانسیبیلیتی. واژه تحت عنوان یونیورسیتی، سوشال ریسپانسیبیلیتی یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها. الان آموزش عالی در دنیا و قاعدتا ما دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یک دانشگاه پیشرو در منطقه سعی کردیم که این واژه رو در واقع اینو بالفعلش بکنیم، در معرض قرارش بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه دانشگاه باید بیاد خودش رو در معرض جامعه قرار بده، که جامعه بپرسه از من چه چیزهایی، شما چه چالش هایی داری، و من با به اصطلاح پتانسیل هایی که دارم.
بله.
با امکاناتی که دارم، شامل دانشجویان من، شامل اساتید من، بسترهای آموزشی پژوهشی که دارم و این امکانات، پاسخش رو برای تو پیدا بکنم. ببینید این میشه یونیورسیتی سوشال ریسپانسیبیلیتی. با این میخوایم چه کار بکنیم؟ با این میخوایم کیفیت زندگی رو ارتقا بدیم. یعنی ما میخوایم با مسئولیت پذیری اجتماعی راه حلایی رو پیدا بکنیم که در کل جامعه ای داشته باشیم که کیفیت زندگی فرد این جامعه ارتقا پیدا کرده باشه. حالا پس وقتی این هست، وقتی این ترم تحت عنوان ارتقای کیفیت زندگی وجود داره، ما چه مطالبه، چه خواسته، چه درخواستی داریم از رئیس جمهور جدید، از دولت جدید؟ اینجا باید بگیم که انتخابات یک امیده. امید برای که امید برای همین جامعه دانشگاهیان. چرا؟ چون حالا میخواد ازش مطالبه کنه دیگه.
بله.
یعنی میگه ببین من حالا یه فرد جدیدی قراره بیاد سکان دولت رو به عهده بگیره، سکاندار این دولت باشه. خب من ازش یه سری مطالبه دارم. مطالبه هم در زمینه خواسته های اجتماعی که فردا جامعه از من دانشجو، از من فارغ التحصیل، از من استاد، از من کارمند این مجموعه داره دیگه. درسته؟
بله.
من فکر کنم خیلی دارم.
نه خواهش میکنم، صحبتتون خیلی هم کارساز و راهگشاست برای اینکه واقعا مبحث معلوم بشه، چون جامعه علمی ما و جامعه دانشگاهی ما خیلی مهمن و باید بهشون توجه ویژه بشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
زنده باشید. ببین من انتخابات امید تعریف می‌کنم، چون حس من دانشگاهی الان خوبه. یعنی ببین هر چقدر هم که دولت قبل خوب باشه، شما یه فرد جدید وقتی قراره بیاد انتظارات بیشتری داری. یعنی میگه خب پس ببین قراره از قبلی بهتر باشه دیگه. بعد از اینم هم همینجوری. یعنی شما هی هر بار مثل اینه که شما هر بار که قراره بری توی کنکوری شرکت کنی، یه آزمونی، انتظارات، یعنی امیدت بیشتره، چون میگی من از این که رد بشم قاعدتا باید یه لول بالاتر قرار بگیرم، جایگاهم یه ذره بالاتر بشه، پس مطالبه گری هم بیشتر میشه. حالا این امیدی که قراره تزریق بشه قراره چه کار بکنه؟ یعنی برای اینکه بتونن این دانشگاهیان ارتقا بدن کیفیت زندگی فرد فرد آحاد این جامعه رو و نه فقط جامعه ما، هر کسی که با این جامعه ارتباط پیدا میکنه خارج از ما نمیخوایم محدودش بکنیم به مرزهای کشورمون، تمام دنیا که قراره به کشور ما به عنوان یک کشور پیشرو که ظرف 40 سال 42 سال ببینید چقدر ارتقا پیدا کرده. من الان فقط همرشای خودم رو دارم میگم، تو حوزه‌ای که خود من هستم حوزه علوم پزشکی، 40 سال قبل ما یه سرماخوردگی ساده رو می‌خواستیم تو این کشور درمان بکنیم باید یک پزشک از کشورهای مختلف، من نمی‌خوام اسمش رو ببرم شما خودتون می‌دونید، کشورهای آسیایی باید من پیدا می‌کردم که آیا بیمار منو درمان می‌کرد یا نه. شما خاطرتون شاید باشه، حالا دوستان آلمان که 62 یعنی من دهه 60 ام، خب همسن سالای زنده باش ببین همسن سالای ما زیاد دیدن کسانی که مجروحای جنگ که مجروح بودن برن کشورهای دیگه آیا درمان بشن یا نشن. الان کجا وایستادیم؟ الان جایی که ما هستیم ما یه چیزی داریم تحت عنوان اینترنشنال پیشنت دپارتمنت، یعنی در واقع توریسم پزشکی یا گردشگری سلامت. چی هست؟ این الان شده یه منبع درآمد خیلی خوب برای کشور ما. حالا درست کووید یه کمی این بیماری کرونا یه مقداری در واقع اینو محدود کرده، ارتباطات کم شده کشورهای مختلف به خاطر ترس از انتقال بیماری، ولی الان ما جایی هستیم که نه تنها هیچ بیماری لازم نیست از کشور ما اعزام بشه به خارج از کشور، ما کلی پزشک بیمار از خارج از کشور داریم برای چی؟ برای درمان بیان تو کشورمون. ببین یعنی این مسیر 40 ساله چه شکلی طی شده. حالا خواسته ها چی هست؟ یه سری در واقع خواسته هست که این جامعه داره از دولت جدید که انشاءالله خیلی هم شاید بعضیش سخت نباشه ولی نیاز به تأمل داره که اگه برطرف بشه انشاءالله این ارتقای صورت خواهد گیره. یکیش میتونه این باشه که راهکارهایی برای این که این دورانی که من از بهترین سالهای عمرم دارم اختصاص میدم به یادگیری، به این ارتقای خودم، خب این راهکارهایی برای اینکه این سالها راحتتر با رفاه بهتر با دغدغه کمتر طی بشه، یعنی من ذهنمو بتونم فوکوس بدم و در واقع متمرکز کنم به آموزش و یادگیری، نخوام دنبال حواشی باشم. خب یکیش این میتونه باشه، شامل این هستش که حالا اگه دانشجویی هست خوابگاهشون بهتر باشه، کتاب و در واقع سازوکارهای آموزش و یادگیری آدم راحتتر باشن، همه اینها ممکن لوازماتی این دانشجو داشته باشه، تبلتی، موبایل الان که مجازی شده، همه اینها در واقع با یه مقدار در واقع عرض کردم هزینه کمتر و رفاه بیشتر بتونه در اختیار آدم قرار بگیره. قصه بعدیش چیه؟ فرصت برای ادامه این تحصیل. من یه مسیری رو میخوام طی کنم، من یه شیمیستم، من یه دانشجوی پزشکیم، من یه دانشجوی مهندسیم. خب استپ اول اینه که مثلا فرض کنم کنکور قبول شدم قرار لیسانس بگیرم، بعد میخوام به ارشد فکر کنم، یعنی کارشناسی ارشد، بعد میخوام به دکترا پستاک، به همه اینا میخوام فکر بکنم. برای من فراهم بشه لوازماتی که و مسیری که بتونم انتهاشو روشن ببینم، یعنی ببینم پس من میتونم ادامه بدم، من این فرصت رو دارم، منی که الان اومدم کارشناسی یه رشته رو گرفتم یهو اینجا بلوکه نشم، اینجا یهو مسیر جلوی من بسته نشه، بتونم ادامه بدم. خیلی از اینا هستا، هموارتر ما انتظارمون اینه که هموارتر بشه که غالبا هم انشاءالله دولتی بیاد که عرض کردم امید بهش هست، خب غالبا دولتیه که جوانتر، انگیزه داره، انرژی داره، انشاءالله بتونه این کارا رو انجام بده. باز خیلی میخوام اطلاعی کلام نکنم، قسمت بعدی در آینده امید داشته باشم که از من به بهترین شکل استفاده بشه.
بله این خیلی در... مهمیه.
دقیقاً در جایی از من استفاده بشه که من این سالها عرض کردم بهترین سالها، این خیلی باید به این دقت بشه به این کلمه، بهترین سالها بالقوه ترین در واقع آرمانی در واقع روشن‌ترین سال‌های عمرمو، انرژی‌ترین سال‌های عمرمو من قرار بذارم برای اینکه یاد بگیرم یه چیزی رو که فردا از من در بهترین جا استفاده بشه، جای مناسب. و در آخر حالا من قرار یه چیزهایم ارتقا بدم، یعنی حالا یه سری حقوق برای من احقا شده، درسته؟
بله.
حالا قرار یه سری وظیفه من پاسخ بدم، مطالبه گری صرف که فایده نداره، من فقط هی درخواست کنم درخواست کنم. ببینید شما هر چقدر که درخواست داری ما به ازاش باید پاسخگو هم فردا باشی، این همه آدم، این همه سازوکار قرار گرفته تو کشور، یه هزینه هنگفتی صرف آموزش یک فرد شده. ما یه سری محاسبه می‌کردیم تو دانشگاه علوم پزشکی تهران با یه سری از اساتید که چقدر هزینه صرف من یه متخصصم، صرف من متخصص شده که به اینجا برسم. بالغ بر 20 میلیارد تومان هزینه برای من شده تا بتونم یه متخصص بشم. تا اینجا فقط هزینه های عرض کردم، یادگیری من، آموزش من، حالا ممکنه تفریحی چیزی هم کردم، یه کارهای دیگه هم کردم، اونا اضافه بر اون باید شما حساب کنه، ولی 20 میلیارد تومان هزینه صرف آموزش و یادگیری من شده تا من بشم یه نیروی متخصص. حالا آیا جامعه از من مطالبه ای نداره؟ فقط من باید داد بزنم؟ نه، یه جایی من باید پاسخگو باشم، وظیفه دارم من. وظیفه من هم همونیه که تو این در واقع بیانیه که مقام معظم رهبری گفتن، گام دوم انقلاب. حالا جامعه از ما چی میخواد؟ جامعه از ما میخواد که ما تو گام اول جنگیدیم، شهید دادیم، خون داده شد، سختی کشیده شد تا به یه جایی برسه. حالا گام دومی از تو میخوام که 20 میلیارد تومان هزینه صرف تو صادقیان شده، حالایی که تو یاد گرفتی، حالا من از تو مطالبه دارم صادقیان، حالا چه کار میتونی برای من انجام بدی؟ خب باید تمام ظرفیت خودتو بذاری برای اینکه منو ارتقا بدی. چیم ارتقا پیدا کنه؟ کیفیت زندگی. من ممکنه یه کشاورز باشم، من ممکنه یه شهروند عادی باشم، من ممکنه کارمند باشم، یه مهندس باشم، یه نانوا باشم، هر چی باشم، هر نقطه‌ای هستم ارتقا پیدا بکنم.
بله.
زنده باد. ببخشید من خیلی صحبت
کردم. ارادتمندم. خیلی استفاده کردیم جناب آقای دکتر محمد حسین صادقیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر فرهنگی دانشگاه. خیلی نکات مهمی رو مطرح فرمودید. امیدوارم که دولت آینده با نگاهی جدید به مقوله دانشگاه توجه داشته باشه. خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشید عزیزم. در خدمت
شما. می‌کنم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
ارادتمند. من این نکته ای رو بگم خدمت شنوندگان ارجمندمون، بیرو درواسی بگم دیگه. وقتی که از ساعت 8 صبح تا الان که 10 شب پشت سر هم برنامه زنده داره در حقیقت تقدیم حضورتون میشه، توی این 14-15 ساعت بالاخره بچه‌ها هم یه مقداری خسته شدن، ممکنه بعضی از وقتا موسیقی قطع بشه، ممکنه که بعضی از وقتا ارتباطاتمون توش خللی وارد بشه دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید، ولی لطفاً همچنان همراه ما باشید تا ساعت 2 بامداد روز 29 خرداد ماه 1400.
مقدس‌ترین اتفاق زمین، یه جغرافیای پر از خاطرات، یه جمله، یه افسانه، یه شعر نو، از این کهنه تاریخ دنیا رو بس. حماسی‌ترین لحظه‌های جهان همینجا تو این سرزمین پا گرفت، پر از افتخار زمین، شناس نامشو از همین جا گرفت. ایران من، ای خاک پاک آریایی، هر گوش از خاک برام کل زمینه، هر جا که باشم خونه تو توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه. ایران من، ای خاک پاک آریایی، هر دوش از خاکت برام کل زمینه، هر جا که باشم خونه تا توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه، جا که باشم میهنم این سرزمینه. یه کوهم که تا قله مغروره و تو قلب تو دنیامو جا میکنم، مزاج غرورم با چشمای باز دارم وسعتت رو نگاه میکنم، رگام خط مرزای بی‌مرزت، تو جغرافیای جهان منی، یه عمره که تو عمق دنیا میو، حماسی ترین داستان منی، یه عمره که تو عمق دنیا میو، حماسی ترین داستان منی. ایران من ای خاک پاک آریایی، هر گوشه از خاکت برام کل زمینه، هر جا که باشم خون تو توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه. ایران من ای خاک پاک آریایی، هر گوش از خاکت برام کل زمینه، هر جا که باشم خون تو توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه. اتفاق زمین، یه جغرافیا یه پر از خاطره است، یه جمله یه افسانه یه شعر نام، از این کهنه تاریخ دنیا رو بس، حماسی ترین لحظه های جهان همین جا تو این سرزمین پا گره، فلات پر از افتخار زمین، شناسنامشو از همین جا گره. ایران من ای خاک پاک آریایی، هر گوش از خاکت برام کل زمینه، هر جا که باشم خون تو توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه. ایران من ای خاک پاک آریایی، هر گوش از خاکت برام کل زمینه، هر جا که باشم خون تو توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه. یه کوه هم که تا قله مغروره و تو قلب تو دنیامو جا میکنم، از اوج غرورم با چشمای باز دارم وسعتت رو نگاه میکنم، رگام خط مرزای بی‌مرزت، تو جغرافیای جهان منی، یه عمره که تو عمق دنیا میو، حماسی ترین داستان منی، یه عمره که تو عمق دنیا میو، حماسی ترین داستان منی. عاشق برام کل زمینه، هر جا که باشم خونه تو توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه، ایران من ای خاک پاک آریایی، هر گوشه از خاکت برام کل زمینه، هر جا که باشم خونه تو توی رگامه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه، هر جا که باشم میهنم این سرزمینه.
الهی که شبتون قشنگ باشه خانم ها و آقایانی که ما رو دارید از رادیو گفتگو میشنوید. ایران سربلند که از ساعت 8 صبح امروز بدون توقف خدمت شما بوده درباره انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و شوراهای شهر و روستا صحبت کردیم با شما و همچنان کنار شما خواهیم بود تا ساعت 2 بامداد روز شنبه 29 خرداد ماه 1400. یه شکلی داری نگاه میکنی حسین شریفی،
آخه تولدته، گفتم تولدتو تبریک بگم.
قربونت برم، مرسی. بله
خیلی تولدت مبارک باشه محمد حسین هاشمی عزیز.
ولی چه تولدی شده؟
آره
بریم یه دونه
بریم یه گفتگو داریم. آره آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو در واقع کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس این کمیسیون و سخنگوی هیئت عالی نظارت استان البرز. سلام به شما آقای عباسی، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگو و همطور شما عزیزان، انشالله که گفتگوی خوب امشب داشته باشیم.
متشکرم و ممنونم آقای عباسی. ابتدا از وضعیت انتخابات در استان البرز به ما بگین، چه انتخاباتی فردا اونجا برگزار خواهد شد و هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان البرز چه پیشبینی هایی کرده؟
ما دو تا انتخابات رو فردا داریم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر.
میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ندارید؟
نه، فقط همین دو تا، ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا رو داریم که ما تو حوزه انتخابات شهر و روستا دیگه این چند ماه درگیر بودیم. الحمدلله وضعیت خوب بود، خدا رو شکر، حدود 2000 نفر ما ثبت نامی تو حوزه شورای شهری داشتیم، حدود 2000 نفر، 1930-40 نفر تقریبا بودن و همین مقدار، حدود 2300-400 نفر تو روستاها داشتیم. الحمدلله تمام حوزه هامون رقابت کامل برقرار هست، به اندازه کافی ما کاندیدا داشتیم. حدود تو حوزه شهریمون حدود 85% تایید صلاحیت داشتیم و تو حوزه روستاییمون هم تقریبا نزدیک 90% اون افرادی که ثبت نام کرده بودن کاندیداها الحمدلله تایید شدن و فضای رقابتی خوبی الحمدلله تو استان حاکم است که انشالله بتونیم یه مشارکت حد اکثری خوب رو فردا انشالله داشته باشیم
انشالله. و چه تدبیرهای اندیشیده شده آقای
عباسی؟ در رابطه با انتخابات شوراها، شهرستان کرج که یکی از کلان شهرهای کشور هست، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار میشه، تمام الکترونیک هست، خدا رو شکر تقریبا سیستم مکانیزه به صورت کامل هست. ما ناظرینمون و بازرسایی که هستن در به اصطلاح ارتباط خیلی خوبی با دستگاه اجرایی، ما امروز هم که بازدید داشتیم، دیروز هم به همین صورت، روال خوبی هست، هم ناظرین هم دستگاه اجرایی الحمدلله خیلی خوب کارشون رو انجام دادن و امیدواریم که فردا مشکل خاصی رو نداشته باشیم. صندوق هایی که بود به صورت حالا مکانیزه تو هر شعبه تقریبا بین 2 تا 4 صندوق مکانیزه رو تدارک دیدیم اونجا، حتی به عنوان ذخیره نگه داشتیم که اگر خدای نکرده یه موقع اتفاقی برای یکی از صندوق ها افتاد، حالا از رده خارج شد به نوعی، بتونیم جایگزین براش داشته باشیم. و سیستم برق رو هم باز ما امروز چک کردیم، این دستگاه مکانیزه باتری هایی که دارن حدود 2 تا 4 ساعت ذخیره برق رو دارن که اگر یه موقعی خدای نکرده قطعی برق بود، بتونه تا 3-4 ساعت او برق رو تأمین کنه انشالله.
بعد یه توضیحی بهمون میدید که این انتخابات الکترونیکی که فرمودین مثلا در انتخابات شورای اسلامی شهر کرج قرار اتفاق بیفته، چگونه عملیاتش انجام میشه، چه شکلیه؟
ببینید تقریبا کل انتخاباتی که تو کشور برگزار میشه فردا یه قسمت مکانیزه اولیه داره برای احراز هویت. احراز هویت برای همه انتخابات انجام میشه به صورت متمرکز، ولی انتخابات رأی گیریش برای بعدش فقط برای شوراهاست، اونم تو حدود 34 کلان شهر کشور، حالا مراکز استان و یکی دو تا شهرستان اضافه. اینا به این صورت است که بعد از اینکه احراز هویت انجام شد و به قسمت رأی گیری که اومد، یک کارتی رو به عنوان کارت رأی به رأی دهنده ها میدن. این کارت رأی میاد رو اون دستگاهی که به اصطلاح وجود داره و به عنوان صندوق رأی عمل میکنه، اون کارت رو وقتی تو جایگاه خاص خودش قرار میده، دستگاه فعال میشه. شما میتونید برای چون حالا تو کرج حدود 13 نفر رو انتخاب کنن مردم، 13 تا جایگاه داره، کد نامزد رو شما وارد میکنید، کد نامزد که وارد شد عکس نامزد و اسم نامزد میاد که بتونن اون افراد رأی دهنده تایید کنن که این همون کاندیدایی هست که مد نظرشون است. بعد از این که این 13 نفر تکمیل شد، یه دکمه تایید داره که باید دستگاه میپرسه آیا عملیات مثلا مورد تایید هست یا نه، تایید اولیه رو میزنن، دوباره یه بار دیگه سوال میکنه، 2 مرتبه سوال میشه. بعد از این که تایید رو زدن، یه برگه زیر یه محفظه‌ای که شیشه‌ای هست میاد و شما میتونید اون اسامی کاندیداها رو یه بار دیگه باز چک کنید. بعد از این که چک میشه، شما دکمه نهایی رو که میزنید، این برگه میفته داخل صندوق. یعنی اینجا دیگه شما به صورت دستی با خودکار اینجا چیزی نوشته نمیشه، تمامش به صورت مکانیزه است. و بعد که تموم شد، حالا اون عوامل اجرایی و نظارت سیستم تجمیع رو و شمارش آرا رو به صورت کامل مکانیزه اونجا داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم از شما دکتر. دکتر علیرضا عباسی، سخنگوی هیئت عالی نظارت استان البرز و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
سلامت باشید.